أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث دیروز در این بود که اجتهاد متوقف بر یک سلسله معلومات دیگر هم هست غیر از خود فقه، ادبیات، صرف و نحو و معانی و بیان، لغت، مسائل عرفی و یکی هم علم اصول. درباره اینها بحث به اینجا رسید که می شود کسی در مورد همه اونها خودش مجتهد باشد، شدنی است، محال نیست، امکان وقوعی دارد که همه اونها را استنباط کرده باشه، اجتهاد کرده باشه و لااقل به اون مقداری که در فقه بهش نیاز دارد، مسائل ادبی، صرف و نحو و معانی و بیان و اون جایی که در فقه بهش نیاز داره، حالا در فقه میرسه به یک مسئله‌ای که مبتنی بر این مسائل ادبی هست، قدرت داره، میتونه بره اونجا رو هم شب قشنگ مطالعه کنه، در رابطه با اونها اجتهاد کنه، علم حاصل کنه. شدنیست ولی لزومی هم نداره. میتونه در رابطه با اونا مقلد باشد و بر اساس تقلید در اونها بیاره مسئله را به اون چی که دیگه فقهیست و روایت و خبر و تعارض و غیر تعارض و جهات دیگرش و استنباط کنه حکم فقهیشو. اینم الان حجتون براش، اونا به تقلید از اهلش و این قسمتش هم به اجتهاد خودش برای خودش مسئله تام. دیگرانم میتونن ازش تقلید کنن. معنای تقلید اونها تقلید در فقهش از این آقا و تقلید در اون مبادیش از اون آقایون دیگر بالواسطه. تقلیدش هم اشکال نداره، قضاوتش هم نافذون برای اینکه یستقو برش اون عناوین مأخوذ در باب قضاوت، علم احکامنا نظر فی حلالنا و حرامنا، خب اینطور هست فرضینه. اینا شدنیست و من جمله از این مبادی علم اصول، که حالا کسی علم اصول نخونده، فقط مثلا کلیاتش رو یعنی نتایجش رو فرض کنید از یک اصولی معتبر، مرحوم آخوند، آقای کی تقلید میکنه و بر اساس اون در مسائل فرعیش خودش اجتهاد میکنه. پس یه قواعدش به همین شکلی که گفتیم یتیم اشکال نداره، هم در عمل خودش حجت داره ولو در مسئله اصولیش مقلد باشد، خب اینم حجتون له، و در مسئله فقهیش هم که خودش به نتیجه رسیده و علم به پس عمل میکنه یا حجت برش پیدا کرده. قصه میخوری اون وقت برو بگو آیا تقلید میت جایزه یا نه. بله اتفاقا، حالا این نکته خوب بود که یادآوری کنیم، در مسائل ادبیات و امثال اینها غالبا یا تماما تقلید ما تقلید از میته. اونایی که مجتهد در این فنون بودن، سیبوی، ابن نیکی، نمیدونم امثال اینها، ابن اخفش، اینا همه مردن و این مسائل از اونا تقلید میشه، تقلید از میته، ولی اشکالی نداره. در باب تقلید خواهیم گفت قاعده یقتضی تقلید از میت هم درست باشه ولو ابتداعا، ولی چن اجماع داریم شهید ثانی نقل اجماع میکنه بر عدم جواز تقلید عن المیت در فقه، اون مخصوص فقه، اونای دیگه این اجماع رو نداریم. طبق قاعده همه اون رجوع الجاهل الالعالم تقلید از میت هم باشه اشکال نداره. و اگر در قضیه اصول هم اومدیم ملحق کردیم به اونا، بله در اصول هم تقلید از میت بکنی اشکالی نداره. نه تقلید میکنی، داریم همین رو میگیم. پس چی؟ نه تقلید کن تو همه اونا. بله تقلید کردی میشه برای
شک هم بکنه درست میگه.
بله حجت داری، ولی اون اهلش تو شک میکنی نمیدونی، ولی اون میگه من میدونم. رجوع جاهل العالم
شک موضوعیت نداره،
موضوعیت داره، شک موضوعیت داره برای تقلید. بله بکن. نه همون تقلید معناش اینه که بله بنابرای این که درست میگه و همینیه که این میگه، معنای تقلید اینه. قاعده اینطور اقتضا میکند تو همه این علوم مبادی فقه، اینا رو کلن اسمشو مبادی اسمشو میذاریم، ولی میخواییم عرض کنیم در مورد اصول الفقه به خصوص نه این راه تمام نمیشه. فی زمان ناهازا یکی از علمای معاصر حاضر در جلسمون از اونایی بود که اول اصلا اصول رو لازم نمیدونست و تقلید رو درش کافی میدونست، ولی بعد که شرکت کردید، نه به خود هنوز جای بحث و گفتگو داره، هنوز به مرجعیت در اصولش نرسیده. اینطور نیست آقای خدا داد؟ من سوال کردم اون چیز دیگه نگفتم. در مورد اصول مشکل، چرا؟ برای اینکه فرض کنید شما در مورد اصول تقلید کردید، حالا از یک مجتهد اصولی آل الآل درجه یک اعلی درجات، خب یک مسائل اصولی رو سوال میکنید بهتون جواب میده یا در کتابش میبینید نتیجه مسئله را، اما آیا این کافی است برای تفقه؟ یا خود تطبیق مسئله فقهی مورد نظرتون با این مسائل اصولی لا یمکن الا برای کسی که اون مسئله اصولی رو اجتهاد کرده باشه، نه صرف جوابش و حاصلش. شما رفتید نگاه کردید به کتاب شیخ طوسی یا کتاب مرحوم آخوند کفایه یا کتابهای بعدی، بله استصحاب کلی سه قسمه، کلی قسم اول، کلی قسم دوم، کلی قسم سوم، در کدومشون استصحاب جاری است و در کدومشون نیست، همینو میگن دیگه. فرضم بکنید یکی دو سه تا مثالم زدم، بسیار خوب، اما شما توی فقه میرسید به یک مسئله‌ای که میشه مربوط به استصحاب کلی، آیا این از قسم اوله یا از قسم دومه یا از قسم سومه، استصحاب درش جاری هست یا نیست. شمایی که در این مسئله مقلدید، یعنی فقط اینو گرفتید که بله در قسم اول یجری، در قسم دوم فیه اختلاف و چنین و چنان، در قسم، آیا میتونید تشخیص بدید که اینجا از کدوم قسمه؟ در قسم دوم مستثنیاتی داره، این آیه جزء اون مستثنیاتشه یا نه؟ این برای کسی که خودش مجتهد در این فن نباشه قابل تطبیق نیست. حتی مجتهدینشونم فرض کن اختلاف میشه بین شیخ و مرحوم آخوند یا فلان فقیه دیگر اصولی در این که این مسئله فقهی از قبیل استصحاب قسم اول یا قسم دوم، خود این مورد اختلاف میشه بین خودشون، تا به چه برسه به کسی که خواسته باشه فقط تقلید کنه در این. و این گونه موارد در اصول وقت زیاد داریم. تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایزه یا جایز نیست؟ در شبهه مصداقی مخصص متصل چجور؟ مخصص منفصل چجور؟ آیا مخصصاتی که در قرآن و روایاته از قبیل مخصص متصله یا مخصص منفصله؟ ایناش هم باز اجتهادیه. کسی که خود این مسئله رو درست درک نکرده باشه ملاک این مطلب رو که لا یجوز و تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصصش. چرا؟ لأن العام یعنون به عنوان غیر عنوان الخاص. یعنی چه این مطلب رو که نمیدونه، فقط این کلیش رو شنیده. لا یجوز و تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص.
کسی که
بله
که اینا رو دقیق خونده خودش به نظر نرسیده، ولی روال فکر آخوند رو میدونه یا روال فکر شیخ رو میدونه، موضوع رو کامل میشناسه، بیا مخواهی که نظر نرسیده، ولی فعلا شیخ گفته لایجوز. بله. هم عام رو میشناسم.
حالا که شیخ گفت لایجوز رو عام، خاص، خصوصیات، حالا میرسه به یک مصداق، آیا از این قبیله یا از قبیل قاعده مقتضی و مانع؟ هر دو هم قاعدهش گفته شده. این از کدوم قبیله؟ تا اون قاعدتین رو به کنه خودش درک نکرده باشه نمیتونه تشخیص بده این از کدوم قبیله.
موضوع قاعدتین رو درک کنه،
موضوعش را، ولی همون موضوع رو وقتی میفهمه که اون علت حکم رو بفهمه، اون منات حکم رو درک کنه که بتونه اینجا تشخیص بده. عملا منظورم از این قضیه اینه که عملا در مورد اصول تا خودش مجتهد نباشد در اصول نمیتونه در فقه اجتهاد کنه و نمیتونه در اصول به تقلید اکتفا کنه، تفاوتی که در این مسائل دارد. بله،
تعریف
استفاده هم از این اون تعریف که به درد ما نمیخوره. این مسئله تمام.
بخصوص با بقیه مبادی هم اگه بخواد تطبیق بکنه باز نیاز داره؟
نه، اونجا چون تطبیق اون به اصطلاح مبادی قواعدش بر موارد خودش روشنه، امورش روشنه، عمده اون حکم میشه.
مثلا مبادی مباحث الفاظ معانی حروف زیاده، الان میخواد تطبیق بکنه
قرینه، هر جا قرینه برش تمه تمه و الا فلا حقیقت. درن آقای قیصری می فرماید چی فهمیدی آشی یه زدی؟ فصل بعد به ترتیب کفایه در رابطه با تخطئه و تصویب. مجتهدین حالا چه در بحث فقه و چه در علوم دیگر، مجتهد در فلسفه، مجتهد در کلام، مجتهد در اصول، مجتهد در جهات دیگر، طبعا نظرات مختلف پیدا میکنند. همه مسائلی که برسه به اجتهاد طبعا درش اختلاف نظر پیدا میشه. بله، الا ضروریات و اجماعیات و امثال اینها، بلا مسائل مورد اختلافی که درش اجتهاد میکنن. مسائل ضروریات و اجماعیات که دیگه اجتهاد نداره. چه در این مسائل، حالا چه در فقه باشه، در فلسفه باشه، در فیزیک باشه، در شیمی باشه، در طب باشه، در خیلی از اونها همه، وقتی میرسه به اجتهاد و تفکر در نتیجهش اختلاف پیدا میشه. آیا هر کس به هر رأیی رسید درسته یا نه؟ خطا هم توش هست. حالا بگیم یکیش درسته بقیه خطاست، اونجا که بین دو رأی باشی یا بین چند رأی باشی، یکیش درست و بقیه خطا. اینی که بگیم همش درسته کسی رو بگه، اینو اصطلاحاً اسمشو بذاریم تصویب، یعنی اینکه همش ثوابون، ثواب باصواب درست. اگر گفتیم نه یکیش درسته بقیه خطا، اینو اسمش میذاریم تخطئه، مبنای تخطئه. چون بله خیلیش ممکنه خطا باشه. حالا در طرف خطا در تصویب میگیم یکیش درسته بقیه خطا، در طرف خطا ممکنه همش خطا باشه و صحیحش واقعیش یه چیز دیگه. حد اکثر یکیش درست، بله ممکنه همش خطا باشه. این تخطئه و تصویب. در مورد عقلیات همه قائل به تخطئه هستن، اونجا که چاره تصرفی نداره، در فلسفه، در شیمی، در فیزیک، در طب اگر اختلاف نظر بشه مسلماً همش درست نیست. همش عقلیات، یا در فلسفه، فلسفه عقلی است، امور واقعی، آیا عادی معدوم جایزه یا جایز نیست، ممکنه یا ممکن نیست. آرا ممکنه مختلف باشه، بعضی ها بگن بله یجوز عادی معدوم، بعضی ها بگن لا یجوز، اما در این حال بگیم هر دوش درسته نه، امکان نداره. اونجا یقیناً همه، چه سنی چه شیعه، همه قائلن در عقلیات به تخطئه. حالا چه این که از عقلیات صرفه باشه، مثل همین بحث عادی معدوم که فقط در فلسفه است و گفتگوش اونجا، یا نه یه عقلیاتی داریم که حکم شرعی برش مترتب می شود، مثل امکان اجتماع امر و نهی و عدمه، این عقلی بحث میشه، اما یترتب برش احکام شرعی، یا ملازمه بین واجب و مقدمته، اگر چیزی واجب شد آیا مقدمش هم واجبون ام لا، ملازمه است. ملازمه بحث عقلی است ولی یترتب برش احکام شرعی. در این گونه مسائل اختلاف بین دو نظر، یجوز اجتماع الامر و نهی یا لا یجوز الاجتماع، یکیش درسته، نمیشه هر دوش درست باشه، مسلم اینجا باید قائل به تخطئه بشیم. یا آیا ملازمه هست بین حکم شیئن و مقدمته ام لا، یکی میگه بله یکی میگه نه، این نمیشه هر دوش درست باشه، یقیناً یکیش باطلون. اینجا همه آقایون شیعه و سنی قائل به تخته هست. و اما در شرعیات وجوب، حرمت، امثال اینها، در افعال مختلف امامیه قائل به تخته هستن و میگن ان الله تعالی فی کل واقعتن حکمون یشترک فیه العالم و الجاهل یؤدی الیه الاجتهاد تارتن و یخطئ و یؤدی الی غیره اخرى. همیشه اینطوره که خدا در هر مسئله‌ای یه حکم واقعی دارد شما هم دنبال حکم واقعی هستید، اجتهادتون، کوششتون برای رسیدن به اون حکم واقعی است، اما گاهی اجتهادتون به اون میرسه و گاهی اجتهادتون به خلاف رفته، به خلاف اون حکم. نتیجتاً اونی که طبق واقع رسیده او قولش ثوابون و اونی که به واقع نرسیده خطاون، یخته، ولی معذوره. اگر طبق رویش نیروی اجتهاد داشت، کوششش کرد، تفحص کرد، همه این عواملی رو که در اجتهاد سابقا اشاره کردیم انجام داد و به این گونه از نتیجه رسید که حالا عندالله میدونیم، مثلا خدا میدونه خلاف واقعه، ولی روز قیامت عذابش نمی کنه، معذوره. مخطئه هستیم، خیلی وقتا اجتهادها به خطا می رود، اما اگر، باز با این قید اگر وظیفه اجتهادش رو درست انجام داده باشد، ان قوته که تونسته باشه، اهلش باشه، اهلیتش رو داشته باشه و درست هم کارش رو انجام داده باشد، اون وقت معذوره. که البته کار بسیار مشکلی است. بله، این روایات متعدد، خداوند یک حکم دلیل شما را بعدن یکی یکی اگر نباشه چه میشه، تصوراتیست، اینا یکی یک حالا خواهیم گفت. شما که من او دیگه خود پیش مطالعه کنی که آقای رحیم نکردی، مشغول صحبت شدی با آقای دیانه طبق توجیه ایشون. نه انشالله حالا اون یکی یکی داریم فعلا نقل اقوال میکنیم به این ترتیب، میگیم اینها قائلون به ذالک به این بیان، دلیلش یدل علی ذالک اولا الاجماع و ثانیا هم اخبار مستفیضه بل المتواتره، چه از طریق خاصه و چه از طریق عامه، که ان لله حکم واحد و چه بسا مستحب به اون نمیرسه، خطاست اما معذورون. بله آقا،
که خدا کار بطرهی نمی کنه.
نه حالا ببینیم حالا یکی چی سر کن ببینیم. خیلی در بین خاصه که تقریبا مخالفی هم نداره، در بین عامه هم فخرالدین رازی در کتاب المحصول که کتاب اصولی است تمسک میکنه به قول عمر. عمر به نویسندش گفت، استفتایی شده بود ازش در یک مسئله، به نویسندش گفت اکتب اینجور بنویس هازا ما رعا عمر، این رأی عمره، اون چیزیست که بهش رسیده، استنباط کرده، رأی اونه. فا انکان سبابن فمن الله، اگر درست عنایت خداست که به اون رأی درست واقعی رسیده، و انکان خطاً فمن، تا این اندازه آدم منصفی بود، اگر خطاست ناشی از کفش فهمی و نفهمی منه. بله
نماز بلد نبوده.
ببین خدا لعنتش کنه به اشد لعنه، اما همیشه باید یه چیزی گفت که بهش تناسب داشته باشه، بهش بگنجه. بله آقا، نمیتونه این محش مساویز با اون مثال که گفت فلانی عمر به این درد مبتلا بود، گفت آقا تو اینو میگی، چی این کارو باش میکرد، جرأت میکرد، گفت آقا او علی. اینجوریه این حرفا رو آقا نشده. یعنی چه نماز نمیدونست. سالهای سال در نماز پیغمبر شرکت کرد، بعدها هم خب امام جماعت بود زمان خودش در 12 سال، چطور نمیدونست اینا. همیشه اون چرا که واقعه باید گفت، گاهی به زمینه این مطالب غیر واقعی اون واقعیات هم زیر سوال میره. در هر حال عام هم به همین تمسک کردن که صاف عمر، حتی حالا قول عمر رو خودشون حجت میدونن، او نسبت به اجتهاد خودش این مطلب رو مطرح میکنه که ممکنه خطا باشه، خطا هم از منه، نمیگه حتما درسته. و همچنین وقتی که عمر آمد با اون مقدمات و با اون دسیسه ها ابوبکر رو خلیفه قرار دادن، ابوبکر حالا رو زرنگیش یه حق بازی هایی میکرد، یه مقدس بازی هایی گاهی در میآورد برای جلب عامه مردم، شروع کرد ناله و فریاد کردن، آقا حکم را، حکومت را به عهده من گذاشتید و من ممکنه اشتباه بکنم، ممکنه خطا کنم، من که خیلی چیز بلد نیستم، بنابراین این مسئولیتش رو روز قیامت چه کنم؟ تو سرش میزد، تو سینش میزد به این حساب ها. عمر بهش گفت اما علمت ان رسول الله قال، آیا نمیدونی پیامبر صلوات الله علیه فرمود ان الوالی اذا اجتهد فاصاب الحق فله اجران و این اجتهد فاخطأ الحق فله اجر واحد، عذاب نداره بلکه اجر داره، به واقع نرسید اما وظیفه‌ش رو انجام داد، ثواب انجام وظیفه رو داره، ولی اون مصلحت واقع رو درک نکرده باشه، خیال راحت باشه، اشکالی نداره، طوری نمیشه، اگرم اخطأ فله اجر واحد. میگن گفته پیغمبر عقاب داره. اینو نسبت داد عمر به پیغمبر. حالا این روایت میگه فسهل الحکم علا ابیبکر، حالا دیگه حکومت بر ابیبکر آسان شد، آرام گرفت دلش، این دغدغه‌ای که داشت که نبار شنیدن این روایت به وسیله عمر از قول پیامبر اکرم آرام گرفت، ساکت شد. در بین عامه هم خب عده‌ای همینطوری که این روایات رو نقل کردن قائل به تخطئه شدن، ولی به همون فخر رازی بعد، ولی کم در بین عامه کسانی داریم که قائل به تصویب هستند، در بین خاصه نداریم، در بین عامه داریم. نمیدونم این بحث رو که حالا به صورت جمع اجورم بحث میکنیم فی الجمله یادتون هست یا نیست، مرحوم شیخ انصاری در کجا مطرح کرد؟ ها؟ نه، بعد از بحث های تجه اول بحث زن که بنابر حجیت زن اشکال ابن قبه یلزم تحلیل الحرام و تحریم الحلال، یکی از جوابایی که دادن همین تصویبه که انواع و اقسام اشکال عرض میکنیم، مرحوم شیخ اونجا مطرح کرد و صحبت کرد. بعد ادهی قائل به تصویب شدن و میگن کل ما یعدی الیه المجتهد من الرأی فهو و حکم الله الواقعی، حکم واقعی خدا همونه، خطا نداره، به هر چه برسه حقیق صحیحون و طبق واقعه. بله آقا فی حقهی، نه تو عبارتشون نیست، حالا بعدها اینو اضافه شده در اونجا. خود این مطلب سه احتمال درشه. چی میخوان بگن؟ یعنی چه؟ که هر چی مجتهد بهش برسه اون حکمشه، حکم واقعیش. سه احتمال در این عبارت هست. یک احتمال این که بگیم مقصودشون اینه که خدا در مقام واقع ابتداءً و به ذات برای هیچ مسئله هیچ موضوعی حکمی ندارد، مگر وقتی که این فقیه به یک نتیجه میرسد، اون وقت این نتیجه حالا جعل میشود از جانب پروردگار، یکی از مقدمات جعل پروردگار اجتهاد این مجتهده. ولذا اینی که حالا جعل میشه همون حکم واقعیش همینیست که این بهش رسیده، قبلش هیچ حکمی نیست. ولذا اینی که بهش میرسه ثواب قطعا. این یک. فخرالدین رازی در بحث اجتهاد تقلید از المحصول اینجوری میگه: فإن لم يكن لله تعالى فيما حكم فهذا قول من قال كل مجتهد مصيب. اگر بگیم خدا حکم واقعی ابتداء ندارد، این قول کسانی است که میگن مجتهدین مصیبند و هم جمهور المتکلمین منها جمهور المتکلمین از مجتهدین کل اشعری و القاضی ابی بکر و من المعتزله کعب الحزیل و ابی علی و ابی هاشم و اتباعهم. اینا این مطلب رو قبول کرده. غزالی هم در کتاب اصولیش المستصفا اونم اینجور نقل میکنه: الذی ذهب الیه محقق المصوبه، محققین اهل تصویب، انه لیس فی الواقعه فی الواقعه لان السفیها، در اون جایی که دلیلی نداریم حکم معین یطلب بالظن، حکم معینی واقعیت نداره، بل الحکم یتبع الظن. بعدی که زن به حکم پیدا کرد، حکم حالا حادث میشه. و حکم الله علا کل مجتهدین ما غلب علا ظنهی، حکم خدا بر هر مجتهدی اونیش که زن او غالب بیاد، بعد میشه حکم الله. بعد خود غزالی هم میگه و هو المختار و الیه ذهب القاضی. یه همچین افرادی مثل غزالی و امثال اینایی که یه وقتی ما خیلی حلوه حلوهشون میکنیم و رو سر میگذاریم، اینجور چیزا هم دارن. نسی نباشه این دلیلی نداره. اونجایی که دلیل داره خود به خود مقصودش اینه که خب همون دلیل معین کرده واقعی را. اونجایی که نداره بله این یه قول مسببه که اول هیچ حکمی نیست مگر اونی رو که مجتهد بهش برسد. قول دوم، نه از اول، دوم از اول خداوند در بین مسببه نمخته اونجا داشت در بین از اول خدای حکم واقعی داره، از اول قرار داده ازلن فی کل واقعت ان لله تعالی فی کل واقعت حکما واحدا واقعا ازلا الا انه. اگر مجتهد دنبال کرد میخواست به این حکم برسه، اما خب نرسید، نظرش به خطا رفت، حکم دیگری رو چیز دیگری رو انتخاب کرد، الا انه یزمهل و ینقلب الى حکم آخر به سبب قیام الامارات المخالفت له. اگر آمد اماره بر خلاف رفت، قول مجتهد بر خلاف رفت، اون قول واقعی مزمحل میشه و این قول جدید ثابت میشه واقعا. اگر نه به همین قول رسید همون قول واقعی باقی میماند و این لم تخالف فلا از محلال فی البین. اینم یه نحوه تصویر علایه حال قولش درسته، یا میشه مطابق با واقع ازلی، یا اگر نشد حالا واقع مطابق با او میشود. بله آقا نه اینا تو همین کتب عامه نقل شده است، شیخ هم جا نقل کرده. بله قول سومم اینی که نه از اول روز ازل خداوند میدونسته مجتهدین مختلف میان، آراء مختلف دارن، به تعداد آراء مجتهدینی که از ازل تا ابد به وجود میان با آراء مختلفشون تفصیل یک طرفه دو طرفه چنین، خداوند حکم جعل کرده. هر کدوم وقتی اجتهاد میکنن بالاخره به یکی از اونا میرسن که اونم حکم واقعی. اینی که بگیم ملتزم بشیم به انشاء احکامی در واقع به عدد آراء مجتهدین، فیکون الاحکام المعدا الیه الاجتهادات احکاما واقعیه. این سه قول و سه تصویر در باره تصویب. حالا دونه دونه اینا مورد نقاش قرار گرفته. آیا تصویب قسم اول که بگیم اصلا خداوند متعال حکمی ندارد، منتظر مجتهدینه تا این اجتهاد چیکار بکنه؟ آیا این یمکن؟ اشکال عقلی درش شده که این لا یمکن. اون دو نکته اول و اجماع و اخبار در اهل به اصطلاح خاصه او به جای خودش محفوظ در مباحثه با عامه. آیا این تصویب شکل اول یمکن یا لا یمکن؟ و اگر یمکن دونه دونه این احسان، آیا اجماع بر خلافش هست یا دلیلی بر خلافش داریم یا دلیل نداریم؟ انشاءالله فردا بیاری خدا.